You could do the right thing.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حكم ما لو تزوج رجل بامرأة ثم تزوج بعمها أو عمتها أو خالتها حال كونهما جاهلين بالموضوع بالحال فهل يثبت في هذه السورة بالعمة والخالة خيار الفسخ أم لا؟ قلنا إن خيار الفسخ في النكاح غير ثابت لعدم دليل على ثبوته وللإجماع على خلافه على النحو العام فلو كان في مورد يعني ثابتا لابد لإثباته من دليل ولا دليل في المقام على ثبوت خيار الفسخ اشتراط إذن العمة والخالة في تزوج بابنة الأخ والأخت لإبطال النكاح أو لثبوت خيار الفسخ لا يصلح للدليلية وقد يقال بثبوت خيار الفسخ حينئذ بدعوى انصراف النصوص الدالة على اشتراط إذن العمة والخالة إلى صورة علم العمة والخالة فيما إذا تزوج الرجل بابنة الأخ ثم بهما وأما إذا كان جاهلا فالنصوص اشتراط الإذن منصرف عن هذه السورة على أي حالين مقتضى التحقيق بقرينة المقابلة بين الفقرتين يعني فقرة تزوج الرجل بابنة الأخ أو الأخت ثم تزوج بعمتهما بين سورة تزوج بابنة الأخ أو الأخت على الأمة والخالة هاتين الفقرتين قد فرق الإمام بينهما وقابل بينهما فحكم باشتراط الإذ في إحدى السورتين وعدم اشتراطه في الأخرى هذه المقابلة يقتضي بإطلاقها أن لا يشترط الإذ في السورة الثانية وسواء كان العمة أو الخالة جاهلتين أو عالمتين ثم يأتي الكلام في فروع أخرى مثل هل يشمل هذا الحكم العقد المنقطع أم لا وأيضا يقع الكلام في أنه لو رجعت الأمة والخالة عن إذنهما فهل برجوعهما يبطل النكاح أم لا يؤتنى برجوعهما تفسير كلام در اینجا دو سه فرع هست یکی فرع سابق هست که دیروز گذشت به این که اگر چنانچه کسی و عمو خاله ازدواج کند بعد از اینکه زوجه او دو تداده یا برادر داده این عمو بودن زوجه ای دارد مخاط بعد از اینکه زوجه همسر او هست با عمو خاله این زوجه هم ازدواج بکند خب اینجا نصوص دلالت داشته بر جواز نصوصش گذشت صریح بود و دلالت بر جواز داشته کلام این است که حالا اگر چنانچه این ازدواج را انجام داد لکن این عمو خاله جاهل بودن که این خواهرزاده و برادرزاده اینها رو این مرد ازدواج کرده قبلا خب با اتفاق میفته جاهل بودن بعد از اینکه ازدواج انجام شد متوجه شدن و راضی نشدن به این عقد آیا برای اینا خیار ثابته یا نه جماعتی بعضی گفتن خیار ثابته مرحوم امام در همین متن تحریر که خوندیم دیروز دارد که نثابت نیست، فرق نداره بین اینکه جاهل باشن و عالم باشن، خیال برای اینا ثابت نیست. وجهی که برای اون قائلین به ثبوت خیال میشد بیان کرد که در حقیقت این وجه بعد میگرد به فضولی بودن این عقلین الجهل. خب مرجعش همون خیال میشد، یعنی اگر اجازه دادن این عقل ثابت میشد و الا فلا. حالا این وجه چی هست؟ وجه انصراف اون نصوصی است که مقابله انداخته، چون این نصوص مفصله سه قسم بود دیگه، این نصوص مفصله قسمی بود که تفصیل می‌انداخت بین صورتی که شخص با عم و خاله ازدواج کرده همسرشونن، بعد میخواد با این خواهرزاده یا برادرزاده اینا ازدواج کند، اینجا رو حضرت فرمود که بدون اذن عم و خاله نمیشه، تصریح کرد. و بین اون عکس این صورت که زوجه رو دارد بعد میخواد با عم و خاله ازدواج بکند، یعنی خواهرزاده یا برادرزاده رو اول با عنوان زوجه اختیار کرده، زوجه او هستن، زوجه مشروع او، بعد میخواد که با عمه یا خاله اینها ازدواج کند، اینجا رو بعد گفته که جایز هست و امکان به غیر اذن اون خواهرزاده و برادرزاده لازم است اونا اذن بدن. خب وجه انصراف چیه؟ وجه انصراف این است که به این گونه تقریر بکنیم که بله این نصوص در حقیقت اون تعلیقی که کرده که به اذن عم و خاله باشد جایزه و الا فلا، اون تعلیق برای اصل جمع بین عم و خاله هست مطلقا، چه این که حالا این صورت باشد یا اون صورت باشد فرق ندارد، مطلقا استظهار بکنیم که این نصوص میخوان تفصیل بذارن بین اذن عم و خاله و عدم اذنش، یعنی اصلا جمع بین عم و خاله و بین خواهرزاده و برادرزاده، این اگر به اذن عم و خاله باشه جایزه و الا فلا، اصلا خود جمع بین هما، جمع بین عم و خاله و بین خواهرزاده و برادرزاده، از این نصوص ای رو بفهمیم. خب اولا نصوص مطلق من داریم، بعد از اینکه ما اون نصوص جواز رو معارض دیدیم با این طایفه مانعه و مفسده و هم کردیم اون رو بر تفصیل جواز رو، این نصوص من هم اساساً اصل این جمع رو من میکند، لکن به قرینه این نصوص مفصله تفسیرش میزنیم، نتیجه جمع بین این نصوص چی میشه؟ بنابر این تقریبی که این شخص میگرد این میشد که اگر کسی بخواد جمع بکند بین عم و خاله و بین برادرزاده و خواهرزاده، اگر عم و خاله راضی باشن جایزه و الا جایز نیست، حالا چه اول خواهرزاده و برادرزاده داشته باشد بعد بخواد با این ازدواج بکند یا بالعکسش. خب حالا اشکالی که به اینا میشد اینه، خب پس این مقابله چیه تو این نصوص؟ یک صورت گفته جایز، یک صورت گفته که به اذنش دخیله. جواب این مطلب این است که خب این مقابله علل قاعده هست، کسی که این حرف رو بزند باید این مقابله بشه، کسی که به مطلقا اذن عم و خاله رو شرط بدوند در جمع بین عم و خاله و خواهرزاده و برادرزاده، این مقابله رو باید بندازد. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که عم و خاله رو دارد بعد میخواد با این خواهرزاده و برادرزاده ازدواج بکند، ازدواج با این برادرزاده و خواهرزاده که اذن عم و خاله مستلزم اذن عم و خاله که نیست، که نفس این ازدواج هرگز مستلزم اذن عم و خاله چی آقا نیست. خب اونا ممکنه که راضی باشن، ممکنه راضی چی آقا نباشن. فلذا حضرت تفسیر داد، چون این استلزام نیست فرمود که منوط است به اذن عمه و خاله. اما عکس این صورت چی؟ عکس این صورت قطعا مستلزم اذن هست، اذن عمه و خاله هست، به خاطر اینکه عکس اون صورت اون صورتی است که خواهرزاده و برادرزاده رو دارد با عنوان همسر، میخواد با این عمه و خاله ازدواج بکند، این عمه و خاله اگر به این ازدواج تن بدن در حال کنی که عالم باشن، به حال ازدواجشون مساوی است با همون رضا، رضای به این خواهرزاده و برادرزاده، متصور نیستند که این عالم به حال باشند و اما راضی به این جمع با این برادرزاده خواهرزاده چی آقا نشن، عالم به حال یعنی میدونن که این برادرزاده خواهرزاده دارد، معذالک به این ازدواج راضی میشن. خب معناش چی است آقا؟ معناش این است که اینا راضی هستن به این جمع. خب چرا پس امام مطلق گفته صورت جمع رو خارج نکرده؟ خب جوابش این است که این غالبه،
مگر میشد اما خاله از حال برادرزاده و خواهرزادش خبر نداشته باشن؟ همین الان شما برید تو جامعه بگردید، غل ما یتفق که عمه و خاله از حال برادرزاده و خواهرزاده خودش خبر چی آقا نداشته باشن، غالبا خبر دارن. پس امام حمله بر غالب کرده، اینجا اصلا اشتراط ازد بیان نکرده، چون نفس این ازدواج مسابق است و مستلزم چی هست آقا؟ اذن رضا هست. پس بنابراین این مستدل میگد که اساسا این نصوص میخواد بگد جمع بین عمه و خاله و بین برادرزاده و خواهرزاده، این جمع اصلا منوط به اذن خاله و عمه هست، منتها در یک فرض این رو تصریح کرده به خاطر اینکه اون فرضی که عمه و خاله رو دارد میخواد به این خواهرزاده و برادرزاده ازدواج بکند، این ازدواج هرگز مستدل عمه و خاله چی آقا؟ نیست. اون خواهرزاده برادرزاده خودشون دارن به این عقد رضایت میدن، چه ربطی به رضای عمه و خاله دارد؟ اتفاقا برعکس، غالبا راضی نیستن اینها، لذا حضرت خوب گفته منوط به اذن اینهاست. اما اون صورتی که عکسش باشه چی؟ اونجا نه، اونجا فرض این است که اینا میخواد با عمه و خاله هم ازدواج بکند، عمه و خاله عالم به حال هستن، میدونن که این برادرزاده و خواهرزاده رو دارد. خب نفس این ازدواج اصلا خودش مستلزم این اذن هست، نیاز به این ندارد که امام بفرماد که مگر اینکه به اذن خودشون باشد، چون حمله بر غالبه، چون غالبا اما برادرزاده از حال خبر دارن، پس غالب صورت همون علم هما به حال هست. غالب کجاست آقا؟ صورت علم به هما به حال هست، مضاف به اینکه قرینه هم در مقام هست. قرینه چیه؟ نفس این که در اون فرض فقره قبلی اشتراط اذن و عمه و خاله رو کرده، خود این اشتراط اذن قرینه‌ای میشد منصرف بکند این فقره دیگر رو به صورت علم. چرا؟ چون اون صورت علم است که این رضا قطعا حاصل هست. نفس این اشتراط قرینه میشد که این فقره دیگر رو منصرف بکند به علم هما بالحال. چرا؟ چون این علم هما بالحال هست که اذن رو و رضا رو با خودش دارد، اگر عالم باشن رضا رو دارد دیگه، همون قرینه میشد که این صورت علم حاله، بنابراین قرینه صارفه میشد. خب صورت جهل چی میموند؟ صورت جهل طبق قاعده هست، طبق هم فقره اول استزاره که کردیم که در مطلق جمع اذن عمه و خاله شرطه. خب الان که این جاهل بودن و نمیدونستن الان ازدواج کردن و الان راضی نیستن به این، اون قاعده کلی که از اون استفاده کردیم میگد اینجا این عقد میشد به اصطلاح فضولی. بله مادامی که عالمی به حال نبود ازدواج کرد معذوره. علم همون گونه که معذر هست منجز هست، معذر هم چی آقا هست؟ خب بله ممکنه که عالم به حال نبوده ازدواج کرده و ممکن است تا مدتی همین اما خاله اصلا خبردار نشده باشن، داشته باشه دو تا جا داشته باشه، دو تا مکان داشته باشه، چه بسا بستگانی هستن که دو تا انقدر مخفی کار خیلی مسلط و ماهر هستن که حتی اون پدر و مادرش هم خبر ندارن که یک منزل جدایی داره یک زن دیگری برده. توجه فرمودید؟ بله این گاهی اتفاق میفته. خب مادامی که عالم به حال نبود او و اون عمه و کذا، این احکام صحیح برش بار میشه، هیچ گونه معذور عقاب هم نمیشه. توجه فرمودید؟ هیچ گونه حرامزاده و زنازاده یا متولد نمیشه، به هیچ گونه اشکالی هم ایجاد نمیشه، چون جاهله، معذوره، عضو بودن معناش اینه. وقتی که به مجرد اینکه عالم شد، عالم به حال شدن، اون وقت است که اگر راضی بودن این عقد نافذ هست به حال خودش، اگر نبودن از همون آن اطلاع و عدم رضا اون عقد میشد باطل، نکاح میشد باطل. بله این هست دلیل قائل به انصراف و حرف بیراهی نیست این حرف. ولیکن جواب این حرف چی هست؟ جواب این حرف این است که آقا این که حضرت مقابل انداخت و الا میتونست که مقابل نندازد، اون مطلبی که شما میگید که یعنی در مطلق جمع بین عمت و خاله و بین ابنت الاخ و الاخ رضای عمه و خاله شرط باشد، او میتونست به خیلی راحت در یک جمله بیان بکنه لا یجوز الجمع بین الامه و الخاله و ابنت الاخ و الاخت الا به رضا الامه و الخاله. توجه فرمودی؟ لا یجوز الجمع بین الامه و الخاله و بین ابنت الاخ و الاخت الا به رضا الامه و الخاله، یا به تعابیر مختلف که در یک جمله این جمع بین هما رو منوط بکند به رضا، دو صورت کرده، دو صورت مقابله انداخته. ظاهر مقابله این است که در یک فرض در یک صورت این شرط، در صورت دیگر مطلقا شرط نیست. اینکه نفی شرط رضا کرده در صورت در مقابله میفهمیم، این خودش اطلاق داره که اینکه این عمو و خاله جاهل باشن چه جاهل چه آقا نباشن. اینکه دو صورت علاهده ذکر کرده در مقابله هم در یک صورت تصریح به اشتراط اذن کرده، در صورت عکسش گفته که جایز هست، در مقابل اینکه همین در یه فقره گفته که جایز نیست مگر اینکه راضی باشن، عکسش گفته جایز هست. این مقابله در یک جمله، مقابله بین فقرتین اقتضا میکند که لکل فقرتین حکمش باشد. همون گونه که در اونجا بدون اذن نبود، در اینجا اذن دخیل نیست مطلقا، چه اینکه اینا عالم باشن چه نباشن. اطلاق این فقره محکم هست. قرینه مقابله این است که هر کدام حکم خودش رو دارد و اطلاق هم اقتضا میکند که فرقی بین جهل و علم نبوده باشد.
عمومات که فرمودید چطور؟ عمومات در حال صلاحیت دارد در این منطق که تفصیل نمیدهد بین جایز نیست نگاهه.
ما عمومات اینجا نداریم، سه دسته داشتیم، دو دسته عمومات بودن، یه دسته مفصل. اون دو تا عمومات هر دو از کار افتادن، مردن، منکسر شدن، قابلیت عکس دیگه چی آقا ندارن. عمومی که تقیید خورد، تخصیص خورد، اطلاقی که تقیید خورد به وسیله نصوص مفصله دیگه از کار افتاد، دیگه قابل رجوع چی آقا نیست. وقتی که فقیه میاد بین نصوص جمع میکند، دو طایفه عام یا مطلق رو تقیید و تخصیص میزند به شهادت نصوص مفصل، دیگه اون عموم مطلق دیگه از کار چی آقا میفتن، قابل رجوع نیستن. عمومات کتاب که اصلا قابل رجوع نیستن، چون در خصوص مقام نص وارد شده.
اشکال دیگه این است که اون فقره دوم نظر به اطلاقش نظر ندارد به اذن عمد و خاله، بعد نظر دارد به اذن بنت و بنت الاخ و بنت الاخ. چون نظر ندارد اطلاقش در مقام بیان نیست که حجت باشه، یعنی در واقع ناظر به اذن بنت الاخ و بنت الاخ هست، اصلا نظر ندارد به این که اذن عمد شرط باشد یا شرط نباشد.
این که نظر دارد یا ندارد این یک ادعا میتوند باشد، اما به چه ملاکی اون کسی که میگه نظر دارد نظر دارد، به چه ملاکی اون کسی که میگه نظر ندارد میشه تعریفش پذیرفت؟ اینا ملاک میخواد و الا جزاف هر کس میتوند بگد امام نظر دارد، هر کس میتوند بگد امام نظر ندارد. ملاک چی هست در این نظر؟ ملاک این است که امام در مقام بیان حکم خصوص این فقره من جمیع جهات باشد و آنچه از جهاتی که قابلیت تقیید دارد امام تقیید چی آقا؟ نزند. این فقره دوم قابلیت تقیید دارد، نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت چی است آقا؟ عدم و ملکه هست. یعنی این فقره شأنیت دارد، قابلیت دارد برای تقیید. چطور؟ تقیید بزند بگد مگر این که عمو و خاله جاهل باشن که در اون صورت اذن اینها دخیل است. اینم یک صورت از فقره ثانیه هست که این فقره ثانیه این صورت را هم شامل میشد و قابلیت تقیید دارد. امام در حالی که قابلیت تقیید دارد، شأنیت تقیید دارد، تقیید نزند. نظر داشتن یعنی همین، یعنی امام در مقام بیان حکم صورتی باشد که اون صورت قابلیت تقیید من جهت او من جهات دارد، معذالک این تقیید رو چی آقا؟ نزده. بله، ضابطه نظر داشتن و نداشتن و اینکه ما به اطلاق و مقدمات حکمت جاری باشد این است که خدمت شما عرض کردم. لذا این فقره قابلیت این تقیید رو چی آقا؟ دارد و امام این تقیید رو ذکر نکرده، همین میشد اطلاق. خب این فرق رو عرض کردم، خیلی هم لازم بود، خیلی خوب بود واقعا، چون که جاهنش بود میباست بیان بشه. اما فرق بعدی این است که اگر چنانچه این عم و خاله رضایی باشند، نسبی نباشند، اینجا ملحق کرده امام راحل به عم و خاله نسبی. خب وجهش چی هست؟ یکیش عمومات هست، ما یهرم من الرضا، ما یهرم بعد من النسبه یهرم بالرضا، یا ما یهرم من النسبه یهرم بالرضا. این عمومات اینجا رو شامل میشد به خاطر اینکه عمو خاله نسبی بدون اذن اگر بخواد به ابنت و اخ و ابنت الاخت ازدواج بکند این حرامه. در مورد عمو خاله نسبی بدون اذن عمو خاله نسبی، خب وقتی که به عمو خاله نسبی این حکم شرعی ثابت شد و حرمت ثابت شد، یعنی حرمت زواج با خواهرزاده و برادرزاده بدون اذن عمو خاله نسبی، این حکم حرمت برای عمو خاله نسبی ثابت شد، قطعا عموم ما یحرم بله من النسب یحرم بالرضا اینجا رو شامل میشد. یحرم به اصطلاح یحرم ما یحرم من النسب یحرم بالرضا، آنچه را که به وسیله نسب حرام است به وسیله رضا هم چی میشه آقا؟ حرام میشد. بله این هم هست، اون فقره هم هست، ما یحرم من النسب یحرم بالرضا، یحرم بله من الرضا ما یحرم من النسب، هر دو هست. خب اینجا بله همینه، این عمه رضایی وقتی که رضا حاصل شد، اون خواهر این عمه و خواهر این خاله عمه رضایی، عمتون وقتی که این عنوان عمه رضایی برای صادق شد، اون وقت این حکم حرمت هم برایش باید ثابت بشه. چطور در مواردی که نبی حرمتی ثابت بود اگر به رضا حاصل میشد اون حرمت نشر میکرد سرایت میکرد، اینجا هم مثل بقیه. پس این یک قاعده هست، علاوه بر این اون نصی هم که دیروز خوندیم دلالتش هم تام هست، اون هم دلالت دارد بر این مطلب، به این که لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختهما. من اول اختها دیده بودم، این اختهما درسته، در همین جزوه هم اختهما هست و اختهما یعنی اخت عمه و خاله، اخت عمه و خاله در حقیقت میشن که لا تنکح المرأة على اخت عمتها و لا اخت خالتها من الرضاء، یعنی همون عمه و خاله رضایی که همون بیانی که دیروز گذشت. این فرهم پس روشنه، هم عموم و هم بالخصوص این دلالت دارد، پس ملحق میشن. این در مسئله ده چی رو؟
هم مثلا از دوام باید از ظاهر انه داخل این فتوای ظاهری فتوای صریح نداره، این وجهش
شاید وجهش این باشد که توجه به نص خاص نکرده. اگر ما باشیم اون قاعده عام باید از ظاهر بگیم، از ظاهر اون اطلاق یا عموم اون میفهمیم دیگه، توجه فرمودید. اما این یکی که الان باز هم البته نهی ظهور دارد ولی این تعبیر به از ظاهر نمی کنند، جای نهیش دیگه مسلمه که نهی بله تحریمی هست، کراهتی نیست. بعد اینجا فقط وجه هم کسی اگه به این نص خاص توجه نکند، اون عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النساء متمسک بکند، این میشه ظاهر، یک عمومی است. استظهار میکنیم که این فرع هم داخل در اون عموم چی آقا میشد، از این جهت ظاهر میشد. در مسئله 11 دارد که اذا اذنت ثم رجعت عن الاذن، حالا عمو خاله اجازه دادند و بعد رجوع کردن. جان کلام این یک کلمه هست، این رجوعی که کردن تارتن بعد العقد و اخرى قبل العقد، یعنی وقتی که شخصی زنی رو همسرش هست میخواد با عمه یا بله معذرت میخواد میخواد با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند، یعنی عمه یا خاله زوجه مشروع او هستن، بعد میخواد که با خواهرزاده یا برادرزاده این زوجه ازدواج کند، اینجا منوط شد به اذن عمه و خاله دیگه. خب حالا عمه و خاله اذن دادن بعدا رجوع کردن، این رجوعی که کردن یا بعد العقد، یعنی اول اذن دادند و این مرد با اون خواهرزاده و برادرزاده عقد رو بسته تمام شد، اون وقت این عمه و خاله گفتن ما اذن ما رجوع کردیم، اذن دادیم مثلا کلا اذن پشیمون شدیم،
آیا اینجا این نکاح باطل میشه؟ خب جوابش این است که نه، باطل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه همونجور که اصل انشای عقد نکاح، ایجاد نکاح نیاز به سبب شرعی دارد، زوال نکاح، بطلان نکاح هم محتاج هست، متوقف هست اثباتش به سبب چی آقا؟ شرعی. همونجور که با یک زنی میخواد طرف علقه زوجیت ایجاد بکند، نیاز به سبب شرعی هست که عقد نکاح باید بخوند. خب طبعا وقتی که این عقد هم صحیح بود و عقد مشروع هست، برای ازالش، برای ابطالش، این نیاز به سبب چی است آقا؟ شرعی. موجب ابطال نکاح صحیح چی است آقا؟ طلاق. توجه فرمودی؟ اینجا الان عقد منعقد شد، عقد صحیح، چون این عمه و خاله که اذن داده بودن دیگه، درسته؟ اذن دادن، فرض کلام اینه، اذن رو دادن، این زوج این عقد رو خوند و تموم شد. بعد از اینکه این عقد صحیحا منعقد شد به اذن العمه و الخاله، اون وقت این عمه و خاله رجوع کردن. خب این عقد صحیحه، شارع امضا کرده این رو، شرط کرده بود اذن عمو و خاله رو که اذن صادر شده بود و عقدم واقع شد، عقد وقع صحیحاً مشروعاً. خب الان با خود منبطل بشد، نیاز به سبب شرعی دارد، این اسباب توقیفیه. شارع اینجا طلاق رو سبب قرار داده برای بطلان، اما رجوع اینها توجه فرمودید سبب نیست، دلیلی بر سببیتش نیست. اذن اینها سبب هست، دخیل هست، اما قبل از انعقاد عقد، وقتی که صادر شد و عقد هم واقع شد، دیگه این رجوع هیچ سببیت شرعی ندارد که بخواد عقد صحیح را بعد من عقد صحیحا چیکار بکند آقا؟ باطل بکند. این روشن واضحه. اما اون فرض صورتی که رجوع این عمه و خاله قبل از عقد باشه، یعنی اول گفتن ما اجازه دادیم، این آقا اومد مجلس عقد و تشکیل داد و بالاخره این مقدماتش تشکیل داد و اومدن که این عقد رو بخونن، قبل از اینکه این عاقد تلفظ بکند، شروع بکند به تلفظ، داد این عمه و خاله در اومد که نه ما برگشتیم. اینجا چی؟ اینجا هم علی القاعده این عقد اگر واقعا بشد صحیح نیست، یا اصلا دادم نکنن، نباشن در مجلس، یا عادلی بیاد خبر بده زیر گوش این عاقد، بگد آقا این عم و خاله برگشتند از این اذن، این اعتنا نکند و بخوند، این نکاح اینجا چی است آقا؟ باطله. چرا؟ به خاطر این رجوع عم و خاله از اون اذن، این رجوع اصلا اذن رو کلا اذن قرار میدن، یعنی اصلا اذن ندادن دیگه. خب این عقدم واقع میشد، حال کنی که اذنی از عمو خاله نیست، وقت مخالفت این باید علی القاعده چی بشه آقا؟ باطل باشه. اینم روشن هست، این دوتا صورت واضحه. باطل. اما اونی که بله؟ بله؟ نه، این نکاح خودش الان باطله، به خاطر اینکه اینجا مخالفت کردن، فضولی اونجاییست که الان خب میخوام بگیم، این صورتی که الان داره میگیم، این دو تا صورتی که گفتیم حکمش روشنه، واضحه، توجه فرمودید، و جای استصحاب هم نیست. بعدی اومد اینجا استصحاب تمسک کرد، استصحاب معنا نداره اینجا، استصحاب به خاطر اینکه استصحاب اونجاییست که ما شک داشته باشیم، ما شک نداریم اینجا، او رجوع کرده، رجوعش یعنی من اذن نمیدم. خب این روایت هم صریح دارید که اگر اذن نداد این عقد باطل، فن نکاحه باطل، تصریح داره در روایت، و این عقد به غیر اذن ما نکاحه باطل، در اون صحیح داشته، خب این باطل دیگه، دیگه استصحاب معنا نداره اینجا. اما اونجایی که عالم به حال اگر نبود، اگر عالم به حال نبود، اونجا محل کلامه. اینجا چی میشه؟ نمیدونست یا این عمه و خاله رجوع کردن، ایشون مطلع نبود از این رجوع و عقد رو منعقد کرد. خب حالا این عقد صحیحه یا خیر؟ جواب این مطلب این است که اجمال کلام این است که مادامی که این شوهر مطلع نبود، یا این
مطلع نشده هنوز، چون فرض که عدم اطلاعه، مادامی که این اطلاع عدم اطلاع ادامه دارد، این جهل ادامه دارد، آثار نکاح مترتبه، حرمتی مترتب یعنی مرتکب نمیشد، گناهی مرتکب نمیشد، اگر چنانچه این زوج و زوجه هر دو بیخبر بودن. توجه فرمودی؟ بله. اگر یکی از این دو مرد با خبر بشن، برش حرام است که ترتیب آثار نکاح صحیح رو بدن نسبت به اون رجوع عم و خاله. تا مادامی که جهل به این رجوع داشته باشن، هر دو معذورن در ترتیب آثار نکاح، معذورن. اما اگر یکی از این دو مطلع شد، بر او ترتیب آثار نکاح، تن دادن به این زوج برای جماع، حتی دیدن، حتی ملامسه، تمام آثار کلن بر او چی میشه آقا؟ حرام میشه. خب حالا کلام این است که این دلیلش چیست؟ دلیلش این است که احکام شرعی بارها گفتیم دیگه به نحو قضایای حقیقی جلب میشه. شارع مقدس احکام رو جلب میکند برای موضوع مقدر به نحو قضیه حقیقیه، که هرگاه تا قیام قیامت در هر شرایطی این موضوع در خارج واقعا متحقق شد، این حکم برای چی میشه آقا؟ مترتب بشه. منتاش علم شرط تمجیز هست، علم به تحقق موضوع شرط چی است آقا؟ تمجیزه. ما اگر علم بود اون وقت این منجز میشه و جهل معذره. توجه فرمودید؟ در اینجا فرض این است که واقع رجوع تحقق پیدا کرده. خب این شخص جاهل بوده، وقتی که به مجرد اینکه عالم به حال شد، اون وقت این حکم بر او منجز میشد، جهل دیگه برای او عذر چی آقا؟ نیست. تمام آثار نکاح ترتیبش حرام میشد و باید منفصل بشن، خود به خود منبطل، یعنی نیازی به ابتلا ندارد. منتاش تا الان که جاهل بودن به حال معذورن فقط. خب این هم بعضیا استصحاب کردن که اگر شک داشته باشیم، اینجا هم استصحاب کردن، عرض بکنیم نه، اینجا هم استصحاب جا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده معلومه، دلیل معلومه، حکم به واقع موضوع رفته، علم منجز هست، جهل معذره. خب وقتی که این جهل برطرف شد و علم حاصل شد به موضوعی که در واقع موجود بود، اینجا دیگه خود به خود اون ادله شامل این چی آقا؟ خواهد شد. چون فرض این است که این رجوع قبلا حاصل شد، یعنی انکشفه که این عقد اصلا از اول به غیر اذن بود. توجه فرمودید؟ بله بله. اگر مهرداد به پس بگیرد کلا این نکاح باطل میشد، البته مهر المثلی و اگر دخول کرده باشد اون احکام خاص خودش تو که باید بدد به
معشوقش چیه؟
بله شاید این قائلی که گفته استصحاب، وجهش این بود که مثلا بگد که چون علم حال عقد ملاک صحت عقد هست، او که در حال عقد عالم بود دیگه، چون قبلا این عم و خاله اذن داده بودن، او هم عالم بود، خب همین علم کافیه. شک لاعقل داریم که آیا این علم کافیه برای صحت عقد یا خیر. عرض ما این است که نه، جای شک نیست که این کافی نیست، به خاطر اینکه همون که عرض کردیم خطابات شرع به نحو قضای حقیقی است. اصلا شارع به نحو قضیه حقیقی گفته اون عقدی که بدون اذن عم و خاله رخ بدهد، این به نحو قضیه حقیقی است، کاری اون موضوع خارجی ندارد، اون باطله. خب اینجا کان عقد هناک وقع عقد به غیر اذن العمه و الخاله، چون فرض این است که اینا رجوع کرده بودن، اما اینکه در علم این عاقل به اذن باشد، این ملاک باشد، این خلاف ظاهر این ادله هست. ظاهر این ادله این است که واقع اذن ملاک است، نفی علم این عاقل. التفات فرمودی؟ بله. آقایی که استصحاب میکند شاید همین باشه، که احتمال میدهد که اذن این عم و خاله در علم عاقل کافی باشه.
عم و خاله نباید این عدم اذنشون رو به صورت مستوفا برسونن، صرف اینکه اینا راضی نیستن که باید میکنن.
در هر حال تکلیف این که ابلاغ بکنن معلوم نیست داشته باشن. بله. اون کسی که میخواد عقد بکنه باید فحص بکنه، او هم ممکنه معذور باشه، ولی وقتی که اطلاع پیدا کرد حکم مترتب میشد. اون که علم تکلیف داشته باشن برسونن یا نرسونن یه مطلب ایست که دخلی در خود این نکاح و بطلان صحتش ندارد. اونی که دخیل است در صحت و بطلان نکاح فقط یک چیزه، اون چیه؟ اون وقوع و تحقق اذن، اذن عمو خاله، رضای عمو خاله و عدم وقوعش. از نصف ها این استفاده کردیم، اذا کان به غیر رضا هما الا اذا کان به رضا هما. این رضا رضای چی است؟ آقا واقعیه، واقعی رضاست، البته باید ابراز بشه. فرض نیست که ابراز کرده، فرض این است ابراز کرده، به بعضی از بستگان گفته لم یبلغ الیه. اگر او ابراز نکرده باشه بگه من از اول راضی نبودم، این فایده ندارد، قبوله. پس اینم یه فرع دیگری شده، این سوالشون این فرع رو ایجاد کرده، خیلی خوبه. ببینید یه موقع است که او رجوع کرده، رجوعش ابراز کرده، به بعضی بستگان هم رسونده، اما به این شوهر و این عاقل این خبر هنوز چی آقا نرسیده، او ابراز کرد. این جایی که تا به حال میگفتیم اینه که واقع شده، ابرازم شد، اما یه موقع نه ابرازم نکرده، حالا قفل تو دلش هم داشته. بعد از اینکه این عقد واقع شد پیغام داد که آقا من از اولی که شما درست قبلا ازداده بودم، ولی از 3-4 روز قبل از اینکه شما این عقد رو بخونید من راضی نبودم. این کفایت نمی کنه تا مادامی که ابراز نکرد. مگه باید این رضا و عدم رضا ابراز بشه؟ حالا این از کجا که راست بگه؟ این باید اثبات بشه. تازه اونجا هم که اون فرض قبلی تازه گفتیم، اونم باید به حجت و شرعی اثبات بشه که او واقعا عدم رضاش رو ابراز کرده و بیانه باید بهش شهادت بده که او ما حاضر بودیم که او گفته من راضی نیستم. اگر بیانه نتواند اثبات بکند، یک خواهرش دیگرش بیاد بگه بله من بودم که اینجوری گفته، این کفایت نمیکنه.
حکم سلوکی چی است؟ اون اثبات بحث دیگه‌ایه.
هر حکمی که به موضوعی در خطابات شرعی به اصطلاح مترتب بشه، به متعلق بشه، اثبات اون موضوع خودش نیاز به حجت چی داره آقا؟ شرعی داره. در اینجا هم همینطور، این که منوط به اذن شده یا رضا شده این باید اثبات بشه. خب اثباتش به دعوای خود خصمه؟ بله؟ خیر، لذاست که باید ابراز بشه. این ابراز هم باید به بیانه شرعی ثابت بشه. اگر به بیانه شرعی ثابت شد که او عدم رضاش رو اعلان کرده قبل از عقد، ثابت شد که او ابلاغ کرد، یعنی ابراز کرده، این قابلیت اگر ابراز کرده باشد قابلیت اثبات پیدا می کند و الا قابلیت اثبات به هیچ وجه چی آقا ندارد مگر به ادعای خودش، و این که نمیشد این رو قبول کرد. خب به این گونه موارد، موارد تخاصم دیگه، در تخاصم نه منوط به اذن کرد، اما این باید اثبات بشه. این به مجرد دعوا نمیتونیم ما این عقد رو به هم بزنیم قبول بکنیم. این موضوع اگر بخواد اثبات بشه به صرف دعوای او نمیشه. مثل تمام موارد دیگری که احکام حقوقی برای یه موضوعی مترتب میشه، اون موضوع باید ثابت بشه. اینجا نکاح هست، برای یه موضوعی مترتب شد و اون رضایشه. خب این میگه من رضا دادم، باید اثبات بکند. کی میتوند اثبات بکند؟ اون زمانی که ابراز کرده باشد، ابراز او رو هم کسی شاهد بوده باشد، شاهد هم معتبر باشد. وقتی که حجت قائم شد برای اینکه او ابراز رجوع کرد، این رجوع دیگه، رجوع که عملیست، باید این اثبات بشد. اگر چنانچه بیانه شهادت داد به حجت شرعی ثابت شد، اون موقع بله این نکاح حاکم حکم کند بطلانش، یعنی خود به خود به اثبات بیانه این منبتل میشد. و الا اگر ادعا ما از اول راضی نبودن یا مدتی راضی نبودن، خب اونو از کجا باور بکنن حرفش رو؟ اگه اینجور باشد و قول اون آقا که اختلال میشد، بلبشو میشد، دائما هر کس میتونه ادعا بکند به هم بزند. این باید به حجت شرعی اثبات بشد. اثباتش به همون ابرازش است که باید بیانه این است که ما از مذاق شر اینطور استفاده میکنیم که موضوعاتی که احکام حقوقی و آثار حقوقی برش مترتب هست، این موضوع باید اثبات بشد. استفاده فرمودی مگر از اموری باشد که لا یعلم الا من قبلها، که اونا احکام مخصوص خود زن هست، اما اینکه رجوع بکند از این علم، این از اون احکام لا یعلم الا من قبلها نیست. نفس این رجوع، خب دیگرانی هم هستن این رجوع رو باید شاهد باشن، قابلیت شهود دارد، از اون قبیل نیست. استصحاب استصحاب در فرضی است که ما به اصطلاح بتونیم با اصل موضوع رو اثبات بکنیم. اینجا استصحاب موضوع رو نفی میکند، اینجا به نفعه در واقع.
بله
بله
قبلن از داده بود، بعدن عدم از رو یه جای ابراز کرده، این شوهر واقعا از نداشته، استصحاب کرده با این استصحاب که یه جواز شرعی است وارد عقل.
خب
ما
میخوام ببینه دیگه، یعنی رجوع عدمش که اثبات بشد از ثابت میشد دیگه. خب معلومه
الان فرمودید که تفصیل باید بذاریم بین اون جایی که این زن بعد از اذن اولی به این شوهر یا آقل عدم اذن و رضای خودش رو در یه جایی ابراز کرده باشه، به گوش این آقا نرسیده باشه.
اگر ابراز کرد نه، عرض کردیم که در اون جایی که خودش اذعان داره که ابراز نکرده، این تفصیل برای این دادیم. یه موقع از مدعی است که من ابراز کردم، گفتم بله در فلان جا گفتم، خب اینجا به دعواش گوش میدیم، استماع میشه، ترتیب اثر میدیم، منتهاش میگیم بیانه بیار. التفات فرمودی؟ بله بیانه نداشت قابل اثبات نیست.
بیانه هم بیار، اثبات هم بکنه که این خانم بعدا گفته من راضی نیستم،
کافی دیگه.
اون عابد و شوهر که نمیدونسته
اونو معذوره، گفتیم تو معذور حساب معنا نداره. اونجا وقتی که اثبات کرد اصلا مادام به مجردی که مطلع شد عقل باطل میشد، گفتیم تازه دیگه این رو دیگه بیان کردیم که اون که روشنه. پس اونجایی که گفته ابراز کردم باید اقامه بیانه بکند، اثبات بکند، وقتی که اثبات شد این عقل میشد باطل. اما اگه خودش اذعان بکند که من ابراز نکردم، تو دلم بود، این هیچ ترتیب اثری بهش داده نمیشد، به خاطر اینکه اصلا قابلیت اثبات چی آقا ندارد. توجه فرمودید این رضایی که میگد باید قابلیت اثبات داشته باشد، در همون جایی که حتی رجوع هم نکرده بازم اون عدم رضاش باید اثبات بشه. تا مادامی که اثبات نشه لااقل به این شخص بگد، به این شخص بگد که من راضی نیستم. اما اگر چنانچه تا قبل از عقد هیچ ابرازی از اون ندیده که بگه من راضی نیستم، بعد از عقد ادعا بکند که من ابراز کردم، خب کی دیده ابراز تو رو؟ این مشکل میشه، لذا قابلیت اثبات ندارد. مقتضای قاعده این هست که اگر بعد از عقد ادعا کند که من ابراز کردم، اینجا میشه از قبیل مدعی. این ادعای خودش باید چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این عقد جدید این ابراز بکنه ولی به گوش این عابد نرسه، به اینا نرسونه،
ابراز بکنه بگه من ابراز کردم، باید اثبات بکنه.
به نزدیکان خودش ابراز کرد، اونم شهادت میده، ولی اونم نیومدن به عابد بگن، عابد خبر نداره که.
نه بعدن شهادت بدن عابد.
این که عابد که خبر نداره، اون موقع که داشتن عقد میخونده
اشکال نداره، بعدن که میگه من ابراز کردم قبلا، باید اون ابراز قبلیش اثبات بکنه.
اگه اثبات کرد درسته، ولی به اونا گفت، اونا نمیدن به عاقد بگن. عاقد فکر میکرده که این یعنی طبق اون
چیز که فرض کلام دیگه، عاقد فکر میکرد که این ابراز نکرده یا این که خبر از وجود نداشته، این عقد خونده.
بله چون قبلا اذن داده بود قبلا دیگه،
مفروض کلامی که عقد اینجور واقع شد.
خب واقع شد،
بعد اینکه واقع شد
این میگه که من برگشته بودم.
آه برگشته بودم.
خب به اینام که اطلاع نداده بود.
بله
به این عقد اطلاع نداده شد،
عاقد اطلاع نداده،
به عاقد نرسونده، فقط به نزدیکان خودش
گفت. اونم نمیدونه مفروض کلام دیگه شو چه تکرار میفرمایید.
اینجا
مفروض کلام اون چیزی که این ادراس کرده بود و به عاقد اطلاع نداده بود، این فرض کلامه.
اینجا باطل میشه.
بعد از اینکه این عقد واقع شد اومده گفت من قبلا ابراز کردم،
خب باطل میشه. اینجا این عقد جدید،
اینجا اگر چنانچه اثبات کرد که قبلا رجوع کرده بود، باطل میشه قطعا. بله دیگه.
خب عرض من اینه که اینکه باید به این عاقد برسونن که اون موقع
گفتیم که دارمدار علم نیست دیگه، دارمدار واقع اون رجوع هست دیگه. این
همه وظیفه اون امه
دیگه. بله پس چی گفتیم؟
اینکه ذات الاضافه این از و اینا یه امر ذات الاضافه است.
نفس این نکاح صحتش منوط به عدم رجوعه، نفس به این نکاح صحتش فی الواقع منوط است به رضای اون اما خواهد.
درسته این درسته، ولی این از یه امر ذات الاضافه است، یک طرفه نیست که این همه اگه برگشت بگیم خب برگشته. این از رو باید به طرف مقابلم برسونه، این که نرسونده که.
نه این رساندن کافی است که اون ابراز کرده و ادعی رو خبر داده.
اون ادم نیومدن اون ادم نیومدن بگن نه
نداره.
خب اون خودشون مقصر، خب به اونا مقصرن. یعنی
این میگم این آقایی که عقد خونده معذوره خاطر بس. این یار فقط عذر میاره برای اون، اما صحت این نکاح منوط به واقع اذن و عدم اذن واقعش که صادر شده دیگه. بله.